ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه دوم اسفند ماه سال 1396 هجری شمسی برابر با 21 فوریه سال 2018 میلادی در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. مهداد قاسمفر.
سپاسگزارم از تو و سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر جا که صدای ما رو میشنوند. یک نماینده مجلس میگوید نیروی انتظامی در جلسه روز چهارشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی بازداشت یکی از دراویش به اتهام سرقت قبل از درگیری‌های روز دوشنبه بین پلیس و دراویش شده است. علیرضا رحیمی نماینده تهران در کانال تلگرامیش نوشته که به گفته نیروی انتظامی یک مظنون به سرقت که از دراویش گنابادی بوده از سوی چند تن از دوستانش از کلانتری پاسداران فراری داده شده و پس از آن گروهی از دراویش مبادرت به بستن خیابان و دادن شعارهای مختلف کردند. آقای رحیمی این اطلاعات را پس از برگزاری جلسه کمیسیون امنیت ملی با نیروی انتظامی سپاه پاسداران تهران و مسئولینی از وزارت اطلاعات منتشر کرده است. دراویش گنابادی که در اعتراض به بازداشت نعمت الله ریاحی در مقابل کلانتری پاسداران تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند و سپس تجمع آنان با حضور پلیس و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد، هنوز به این ادعای نیروی انتظامی واکنشی نشان ندادند. جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که از ساعت 2 بعد از ظهر روز چهارشنبه عملیات انتقال پیکر مسافران هواپیمای تهران یاسوج تا زمان بهبود شرایط جوی احتمالاً روز جمعه متوقف شده است. به گزارش ایسنا در شرایط بسیار بد جوی، طوفان و برف در ارتفاعات دنا احتمال آسیب دیدن کوهنوردان و پرت شدن آنها وجود دارد. به گفته شاهین فتحی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر، بقایای اجساد جمع‌آوری شده و تعداد اجساد مشخص نیست. محسن مؤمنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان نیز خبر داده است که اولین گروه از پیکرهای جان باختگان حادثه سقوط هواپیما منتقل و تحویل مراجع ذی‌صلاح شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه بندهایی از بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند که بر اساس آن حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی حداکثر 20% افزایش خواهد یافت. بر اساس این بند از قانون بودجه افزایش حقوق کارمندان پلکانی نزولی خواهد بود، به این معنی که کسانی که دستمزد بالاتری میگیرند از افزایش حقوق کمتری برخوردار خواهند شد. بر اساس این قانون دستمزد مقامات کشوری جز قضات و اعضای هیئت علمی شامل این افزایش حقوق نمی شود. این بند از بودجه سال 97 نیز پس از تصویب در شورای نگهبان لازم الاجرا خواهد بود. کانال تلگرام مجذوبان نور از بیخبری از وضعیت سه تن از دراویش مجروح شده در درگیری دوشنبه شب نیروی انتظامی با دراویش در خیابان پاسداران تهران خبر داده است. بنابراین گزارش، رضا انتصاری، کسرا نوری و بهنود رستمی در حالی به بیمارستان امام سجاد منتقل شدند که در اثر شدت جراحات وارده در حال اغما به سر می‌بردند و تاکنون خبری درباره وضعیت آنها منتشر نشده است. این در حالی است که برخی از وبسایت‌ها از مرگ سه تن از دراویش در بیمارستان لبافی نژاد خبر دادند. این خبر را خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع مطلع تکذیب کرده است.
مهداد قاسمفر اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شامگاهی. خفه کردن فراخوان تجمع دوباره دراویش در نطفه به گفته نیروی انتظامی. توقف انتقال پیکرهای مسافران هواپیمای آسمان ساعتی پس از آغاز عملیات. گرد همایی اعتراضی کارگران مقابل ساختمان شورای نگهبان. 21 فوریه دوم اسفند روز جهانی زبان مادری، به این مناسبت در جریان وضعیت زبان یا زبانهای مادری در ایران قرار میگیریم. آیا خوک میتواند به خرس طلایی برلینانه دست یابد؟ از 68th فستیوال بین المللی فیلم برلین خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک روز پس از پایان درگیری‌های خونبار شامگاه دوشنبه در منطقه پاسداران تهران، مقامات جمهوری اسلامی امروز با محکوم کردن حمله به نیروی انتظامی و کشته شدن 5 تن همزمان گفتند که باید حساب جامعه درویشان را از اغتشاشگران جدا کرد. همزمان احتمال درگذشت چند تن از درویشان به علت جراحات ناشی از ضرب و شد در رسانه‌ها مطرح شد که منابع نزدیک به درویشان هنوز این گزارش‌ها را تایید نکردند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
در حالی که یکی مقام آگاه پلیس تهران بزرگ از برقراری نظم و امنیت کامل در منطقه پاسداران گفته است، برخی خبرهای پراکنده روز چهارشنبه حاکی از ادامه اعتراض‌های دراویش گناه‌آبادی در منطقه پاسدارانند. روز چهارشنبه بسیاری از مقام‌ها و نهادهای دولتی به رویدادهای دو روز گذشته واکنش نشان دادند. از جمله در نشست هیئت دولت، وزرای کشور و اطلاعات گزارش‌های خود را از حوادث روزهای اخیر به هیئت وزیران ارائه کردند و در این جلسه حسن روحانی رئیس جمهوری تأکید کرده است که برخوردهای خشونت آمیز و اهانت به پلیس به هیچ وجه تحمل نمی‌شود. آقای روحانی آنچنان که رسانه ها می نویسند گفته است که ضمن احترام به همه عقاید و افکار و پذیرش تنوعهای فکری و فرهنگی، رفتارهای خشونت آمیز از طرف هر گروهی را به شدت محکوم می کند. پس از نشست هیئت دولت، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم گفت
مسائل و موضوعاتی را که رخ داده را نباید عمومیت داد به یک جریان بسیار بزرگ اجتماعی در کشور. به عنوان دراویش برحال در هر کدوم از اقشار و گروه ها افرادی هستند که به جای اینکه به قانون متوسل بشن اقدامات خودشون رو در سرای قانون میبینن، اما این به عنوان عمومیت دادن مسئله نیست. ما جریان دراویش رو در کشور جریان عاقلانه، منطقی و معتدل میدونیم و در این خصوص هم به هیچ وجه اینو منتسب نمیکنیم با این مسئله.
مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه رویدادهای دو سه روز اخیر در منطقه پاسداران را بررسی کرد. در نشست مجلس مسئولان انتظامی و امنیتی هم حضور داشتند. به گفته حسین تقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، در این جلسه مطرح شد که حساب دراویش را باید از گروه‌های افراطی جدا کرد، اما با هر نوع بی‌نظمی و ناامنسازی هم برخورد قاطع شود. غلام حسین محسنی اجی سخنگوی قوه قضاییه هم روز چهارشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت
دستگاه قضایی بر حسب وظیفه قانونی که داشته بلافاصله وارد شد و با هماهنگی نیروی انتظامی و سیستم اطلاعاتی عوامل را شناسایی و دستگیر شدند. تعدادی که دادستان تهران و قضات در طول این یکی دو روز و سه شب تقریبا به صورت جد مشغول هستند الان و دارن از اونها تحقیق و بازجویی میکنند. افرادی هم هستن که در این ماجرا از هم نیروهای پلیس و هم از مردم و هم بعض از اغتشاشگران زخمی شدن که بعضیشون هنوز در بیمارستان هستن، بعضی هم البته خب سر پایی بوده که اینها مرخص شدن.
خبر مهم دیگری که در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد، خبر درگذشت 3 تن از دراویش بازداشت شده بود که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این خبر را تکذیب کرده است. منابع نزدیک به دراویش هم این خبر را تایید نکردند، اما از وضع بد جسمانی شماری از دراویش خبر دادند. فرهاد نوری از دراویش گناه‌آبادی در استرالیا روز چهارشنبه به رادیو فردا گفت
در حال حاضر من نمیتونم اینو 100% تایید بکنم، ولی بنا به گواهی شاهدان عینه که از بیمارستان سجاد و بیمارستان لبافی نژاد به ما رسیده، متاسفانه شدت جراحات بعضی از دراویش به حدی بوده که این امکان وجود داره خب چند نفر از این دراویش فوت شده باشن، ولی ما هنوز نتونستیم اسامی افراد رو به دست بیاریم و حتی بنا به گفته شاهدین فضای بیمارستان لبافی نژاد به صورتی بوده که کل بخش اورژانس رو قرنطینه کرده بودن و غیر از کادر پزشکی که فقط در اورژانس هستن کسی دیگر رو اجازه نمیدن رفت آمد بکنن و خب همچنان خانواده‌ها پیگیر هستن. ما خودمون هم نگران هستیم ببینیم وضعیت بازداشت شده‌ها چه صورته.
به گزارش یک نهاد مدافع حقوق بشر، شماری از زنان بازداشت شده روزهای گذشته به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. این زندان در بیابانهای حوالی شرق تهران واقع شده که موقعیت جغرافیایی آن شرایط را عملا برای ملاقات خانواده‌های زندانیان با آنها دشوار می‌سازد. برخی اعضای خانواده زندانیان سیاسی شرایط این زندان را با بازداشتگاه کهریزک مقایسه می‌کنند. تجمع دراویش گنابادی در گلستان هفتم که از عصر روز یک شنبه آغاز شد تا بامداد روز سه شنبه نیز ادامه داشت. شامگاه دوشنبه و پس از زیر گرفتن نیروهای انتظامی به وسیله یک اتوبوس که منجر به کشته شدن سه مأمور انتظامی شد، درگیری‌های خشونت‌بار به اوج خود رسید و در جریان آن دو بسیجی هم کشته شدند. همچنین به گفته مقام‌های انتظامی 300 نفر از اعتراض کنندگان روز سه شنبه بازداشت شدند.
همکارمان جواد کروشی گزارش می‌داد. شما شنوندگان در تماس با رادیو فردا نقطه نظرات و دیدگاهتان را بازگو کردید که می‌شنویم.
من نمی‌دونم کجای دنیا این همه ارتش و لباس شخصی و گارد ویژه و اینا بر علیه ملت خودش، بر علیه این دراویش، آدمای سلجو، آدم های واقعا بیگناه بسیج کنن و همشون رو غلقم کنن و مردم هم هیچ خیالشون نباشه. و این اگه در کشور دیگه ای بود ملت میرختن بیرون اعتراض میکردن، ولی تو ایران غلقم کردن، آبم از آب تکون نخورد.
مسئله وقایع دیماه تموم نشده، جریان محیط زیست پشت سرش هست، بعد از اون جریان دراویش و گنابادی هست. این چه جور حکومت داریه؟ نمیشه با زبان دیگه با مردم صحبت کرد جز کشتن و با تفنگ ساچمه زدن و کتک زدن. چرا باید اینجوری باشه آخه؟ مگه خروس جنگی هستیم ما؟ مردم میخوان زندگی کنن، مردم میخوان یه لقمه نانی بخورن.
سردمداران حکومت اسلامی، آقایون بسیجی، سپاهی‌ها، آخوندها، ما ایرانی هستیم. برای ما فرقی نمی‌کنه که دراویش باشن، مسیحی‌ها باشن، یهودا باشن، بهائی‌ها باشن، کرد باشه، ترک باشه، سیستانی و بلوچستانی باشه، سنی باشه، برامون هیچ فرقی نمی‌کنه. لورو، فارس و ترک همه برای ما یکی هستند. هر کدوم اونا آزار بدید پشت هم دیگه ایم.
آقای روحانی، رئیس جمهور مملکت گل و بلبل، این دراویش هم ایرانی هن، مسلمان هن، شیعه هن و به شما رأی دادن. اقلا یک بارم که شده میخواستی بیای پشت تلویزیون و بگی که چرا این کارا میکنن، چرا مزاحم یک پیرمرد 90 ساله میشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در مرکز ایران در پی پیدا شدن محل لاشه هواپیمای آسمان، رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی کهگیلویه و بویرحمت شب گذشته گفت که تاکنون 45 جسد سانحه سقوط هواپیمای تهران یاسوج کشف شده است. جمشید زند از رادیو فردا که تحولات در این خصوص را پیگیری کرده همراه ماست. آقای زند، وضعیت عملیات انتقال پیکرهای سرنشینان به کجا رسیده؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، آخرین خبر اینه که محسن مهر علیزاده استاندار اصفهان بعد از ظهر چهارشنبه اعلام کرد که عملیات انتقال اجساد به دامنه کوه به دلیل شرایط بد جوی متوقف شده و احتمالا روزهای پنجشنبه و جمعه هم عملیات ادامه نخواهد یافت. ولی در این حال آقای مهرعلیزاده تأکید کرده که در صورت بهتر شدن شرایط جوی ممکنه عملیات از سر گرفته بشه. بارش برف و باد شدید در ارتفاع 4500 متری قله کوه عملا رفت آمد و مشکل کرده، حتی هلیکوپترها و کوهنوردان هم نمیتونن در این شرایط کار بکنن. اما بعد از ظهر چهارشنبه پیکرهای چند تا از قربانیان که از صبح راه افتاده بودن از قله کوه به دامنه کوه منتقل و به پزشکی قانونی تحویل داده شد. همونطوری که در روزهای قبل هم گفتیم، لاشه هواپیمای ATR 9.5 صبح سه‌شنبه در کوههای نوغل در مرز بین شهرستانهای سمیروم از توابع اصفهان و دنا در کوکلی و بوی رحمت پیدا شد. تا الان گفته شده که بین 32 تا 45 جسد از قربانیان این سانحه هوایی پیدا شده، ولی تعدادی از اجساد هنوز زیر برف و یخ هستند و تعدادی هم گفته میشه که 200 متر دورتر از محل سقوط هواپیما هستند و هنوز هم معلوم نیست که دقیقاً اجساد چند نفر از قربانیان این سانحه عملاً پیدا شده. و از طرف دیگه بنا به اعلام مدیر کل بحران سازمان پزشکی قانونی ایران، تشخیص هویت سرنشینان این هواپیما هم در یاسوج انجام خواهد شد و بعد اجساد به خانواده‌های قربانیان این حادثه تحویل داده میشه.
جعبه سیاه هواپیما چطور پیدا شده؟
تا ساعتی پیش هنوز جعبه سیاه پیدا نشده بود، ولی یک تیم 7 نفره فرانسوی برای بررسی علل سقوط این هواپیما سه‌شنبه شب وارد ایران شد. به گفته سازمان هواپیمای کشور، علاوه بر 4 نماینده کارخانه سازنده ATR، 3 نفر از اعضای کمیته بررسی سوانح دولت فرانسه هم همراه این هیئت هستند. از سوی دیگه حسن رضایی‌فر، رئیس کمیسیون بررسی سانحه هواپیما، به خبرگزاری اینا امروز گفت که قرار نیست جعبه سیاه به فرانسوی‌ها داده بشه و اگر جعبه سیاه آسیب هم دیده باشه، تیم ایرانی در آزمایشگاه فرانسه بازخوانی اطلاعات اون رو انجام خواهند داد. آقای رضایی‌فر همچنین تاکید کرد که فرانسه به عنوان کشور سازنده و طراح هواپیما فقط میتونه حق نظارت داشته باشه و تحت هر شرایطی مسئولیت با ایران هست. به گفته او، جعبه سیاه شامل مکالمات خلبانه که معمولاً بین 30 تا 2 ساعت از مکالمات خلبان رو ضبط میکنه و باید دید که جعبه سیاه چه مقدار از مکالمات خلبان رو قبل از سقوط هواپیما ضبط کرده. همونطور که قبلا هم گفتیم، هواپیمای سانحه دیده پرواز یاسوج تهران یاسوج که یک هواپیمای ATR 722 از سری 500 بود، 25 سال عمر داشت. روز سه‌شنبه هم اعلام شد که این هواپیما مدتی در فرودگاه شیراز نگهداری می‌شد و بعد از اجرای برجام قطعات یدکیش خریده شد تا هواپیما بتونه دوباره پروازهای خودش رو شروع بکنه.
بله، این هواپیما در سال 92 نیز دچار مشکل فنی شده بود، اما حجت الله فولاد خلبانی که هواپیمای سقوط کرده رو هدایت میکرد توانسته بود اون زمان اون رو به زمین بنشونه و حتی تصاویری که منتشر شده از محل سانحه هواپیما گویا به نظر میرسونه که خلبان گویا تلاش کرده بوده که اون رو در سطح کوه هم یک جوری فرود بیاره، چون هواپیما با دماغ به نظر میرسه که اصابت نکرده. بر رو گزارش جمشید زند رو از رادیو فردا میشنیدیم از تازه ترین تحولات درباره عملیات انتقال پیکرهای سرنشینان هواپیمای آسمان که در ناحیه مرکزی ایران در ناحیه کوه دنا سقوط کرد چند روز پیش. پیام های شما را در این خصوص میشنویم.
امیدواریم که حالا که قطعات هواپیما پیدا شده، بررسی علت سقوط هواپیما و مطالعات فنی جعبه سیاه رو بدن به متخصصین بی‌طرف خارجی انجام بدن. اگه نه، مثل گزارش پزشکی قانونی میمونه که کشتار زندانیان و خودکشی تبدیل میکنه، اونم از روی دیدنی یه فیلم.
معنی شعار نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی رو هم امروز کاملا متوجه شدم، از اینکه رئیس ستاد بحران کشور مختصات دقیق محل سقوط هواپیمای ATR رو بعد از گذشت 72 ساعت از روسیه میگیره. یعنی روسیه وجب وجب خاک ما رو میشناسه و میدونه کی و کجا این هواپیما خورده زمین و ما همچنان روی زمین و در انبار کاه به دنبال سوزن هستیم. واقعا معنی شعار نه غربی نه شرقی رو هم متوجه شدیم.
میخوام بگم این پیشرفت مملکتمونه که بعد از 40 سال باید بریم و هواپیماهای دست دوم کشورهای عربی رو بخریم و هواپیمایی که 19 سال عمر مفیدشه 25 سال ازش استفاده کنیم. من در تعجبم که این ملت چرا سوار این هواپیماها میشن؟ چرا تا حالا یکی از هواپیماهای مسئولین سقوط نکرده؟ مگر آقای خاتمی در زمان رئیس جمهوریش اول رفت و و حدود 350 میلیون دلار داد و بهترین هواپیما را برای ریاست جمهوری خودش خریداری کرد.
آقای خامنه‌ای، من یکی از اون میلیون ها ایرانی هستم که به شما انتقاد دارم. شما سردمدار رژیم فاسدی هستی که به دلیل سیاست های غلط خارجیش، سوء مدیریتش و فسادهای گسترده مالیش حتی عرضه نو کردن ناوگان هواپیمایی کشورش رو نداره. حتی عرضه تأمین بیسیم کسانی که اعزام شدن برای پیدا کردن لاشه هواپیمایی سقوط کرده رو نداره. مردم سوار هواپیما میشن جونشون کف دستشونه، سوار قطار میشن میمیرن، سوار اتوبوس میشن میمیرن، سوار کشتی میشن میمیرن، میرن تو زندان جنازهشون میاد بیرون. این چه مدیریتیه؟ این انقلاب اسلامی شما کجا به درد مردم ایران خورده؟ لطفا دست از سر این مردم بردارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
همچنان در ایران، در حالی که یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید دستگاه قضایی و امنیتی و به خصوص دولت در پرونده مرگ کابوس سید امامی استاد دانشگاه قصور کرده و خواهان پاسخگویی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است، نماینده دیگری میگوید سازمان اطلاعات سپاه با وزارت مذکور هماهنگی دارد و او هم به آن مسئله میتواند ورود کند. همکارمان شیرین فامیلی گزارش میدهد.
در حالی که هنوز ابهامات زیادی در مورد مرگ کاووس سید امامی، جامعه شناس و فعال محیط زیست در زمان بازداشت نیروهای امنیتی برای خانواده و به طور کلی افکار عمومی مطرح است، برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی انگشت اتهام را به سوی دستگاه‌های مختلف نشانه گرفتند. روز چهارشنبه دوم اسفند ماه، غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس نخست فراکسیون ولایی در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفت که در مورد پرونده مرگ آقای سید امامی در زندان به بسیاری از دستگاه‌ها قضایی و امنیتی میتوان ایراد گرفت، اما او ایراد اصلی را متوجه دولت می‌داند. او با اشاره به گزارش اخیر صدا و سیما این پرسش را مطرح می‌کند که چرا صدا و سیما به خودش اجازه می‌دهد که این عکس‌ها و تصاویر خصوصی را نشان دهد، اما به گفته او سند محکمی برای ادعاهای خود درباره فعالیت آقای امامی و همکارانش ارائه نمی‌دهد. تلویزیون دولتی ایران شامگاه پنجشنبه 26 بهمن فیلمی را با عنوان منطقه ممنوعه پخش کرده بود که در آن ادعا شده آقای سید امامی و دیگر فعالان محیط زیست بازداشت شده در این پرونده اقدام به جاسوسی کردند. در واکنش به این اقدام صدا و سیما، وکلای خانواده کاووس سید امامی در بیانیه‌ای به این گزارش اعتراض کرده و آن را توهین‌آمیز و خلاف قوانین عادی و خصوصاً اصول متعدد از قانون اساسی ایران نامیدند. غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی با ذکر این نکته که اگر صدا و سیما تا این اندازه اطلاعات داشت که حتی دسترسی به تصاویر شخصی فرد هم برایش مقدور بود، به گفته او چرا اسناد متقن را نشان نداد. این نماینده مجلس در ادامه نتیجه میگیرد که وزارت اطلاعات خیلی در جریان نیست و به این ترتیب قصور متوجه دولت و وزارت اطلاعات است. پیش از این نیز روز 28 بهمن ماه علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به ممکن نبودن پرسش از سازمان اطلاعات سپاه گفته بود که درباره مرگ کاووس سید امامی نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است وزارت اطلاعات است. در واکنش به این ایراد و انتقاد نایب رئیس مجلس، بهروز بنیادی عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس نیز به خبرگزاری ایلنا گفت وزارت اطلاعات و سپاه با یکدیگر هماهنگ هستند. او با اشاره به تنظیم اساسنامه‌ای در 20 بند درباره اختیارات اطلاعات سپاه که قرار است در کمیسیون امنیت ملی بررسی شود، به خبرگزاری ایلنا گفت که علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز شایستگی ورود به چنین مسائلی را دارد. پیش از این در جریان واکنش ها به مرگ آقای سید امامی، یک عضو کمیسیون محیط زیست مجلس اعلام کرده بود که سازمان اطلاعات سپاه پذیرفته که در این باره مرتکب قصور شدند. این مباحث در حالی است که پرونده مرگ کاووس سید امامی در زندان هنوز در مرحله تحقیق و بررسی قرار دارد. کاووس سید امامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاه امام صادق 19 بهمن در زندان درگذشت. نهادهای بین المللی خواستار روشن شدن جزئیات پرونده این مرگ در زندان هستند.
همکارمون شیرین فامیلی گزارش می‌داد بحث‌ها پیرامون مرگ مشکوک کاووس سید امامی، کوشنده محیط زیست و استاد دانشگاه. در ادامه مجله شامگاهی از تجمع اعتراضی کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی خواهیم شنید در برابر ساختمان شورای نگهبان و همچنین امروز به مناسبت دوم اسفند 21 فوریه روز جهانی زبان مادری وضعیت زبان یا زبانهای مادری در ایران را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد با یک کارشناس در این زمینه. و اما رئیس کل بانک مرکزی ایران روز گذشته از بازگشت تعادل به بازار ارز صحبت کرده و گفته در روزهای آینده ثبات بازار بیشتر هم خواهد شد. برای بررسی تحولات بازار ارز در ایران که طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد صعود به گفته برخی بیرویه دلار بوده، ارزش نرخ دلار بوده، مهدی تاپاز از رادیو فردا دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه را جویا شده. از فریدون خاوند در پاریس.
طی چند روز گذشته نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران که هر واحد اون به مرز 5000 تومان رسیده بود به زیر 4600 تومان برگشت، عمدتاً به سه دلیل. دلیل اول ارائه و اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی بود که همونطور که میدونید سه محور عمده داشت: انتشار گواهی سپرده ریالی که در واقع منجر شد به بازگشت به نرخ سود 20% برای سپرده گذارها با سررسید یک ساله، قبول سپرده های متکی بر قیمت ارز و بالاخره پیش فروش سکه طلا. دلیل دومش کاهش تب دلار به اصطلاح پایین آمد به خاطر اعمال فشار بر شماری از معامله‌گران کلان بازار ارز ایران که با اقدامات خودشون نه فقط در خود ایران بلکه در خارج از ایران مثل سلیمانیه، هرات یا دبی بر نرخ برابری ریال تأثیر می‌گذارند و می‌گذاشتند. و دلیل سوم کاهش قیمت دلار هم مثل همیشه تزریق ارز هست از سوی بانک مرکزی. مجموعه این اقدامات قیمت دلار رو حدود 300 تومان پایین آورد، ولی این کاهش با تعادل یا ثباتی که رئیس کل بانک مرکزی از اون صحبت میکنه به نظر من فرق داره. بازار ارز ایران همچنان با چالش های جدی روبرو هست.
چه عواملی میتونن آقای خاوند کاهش نسبی قیمت دلار رو به هم بزنن و زمینه یک جهش تازه رو برای بازار ارز فراهم کنن؟
دو عامل اصلی میتونن خوشبینی آقای صفر رو در مورد بازگشت تعادل به بازار ارز بر هم بزنن که یکی داخلی، دومی هم خارجی. عامل داخلی معامله گران کلان هستند که منتظرند قیمت دلار بازم پایین تر بره، مثلا برسه به محدوده 4500 تومان یا کمتر. وقتی احساس کردند که اسکناس سبز آمریکا از این حد پایین تر نمیره، شروع کنند به خرید انبوه ارز و دوباره قیمت اون رو بالا ببرند. عامل خارجی هم سرنوشت برجام هست که با توجه به وعده رئیس جمهوری آمریکا در دومین ماه سال آینده خورشیدی اردیبهشت به مرحله حساس میرسه و طبعا اگر به سخت‌تر شدن فضای خارجی برای اقتصاد ایران منجر بشه میتونه بار دیگر به اوجگیری تب در بازار ارز ایران دامن بزنه.
شماری از صاحب منصبان ایرانی از جمله رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شدت با بسته بانک مرکزی در زمینه رفع التهاب بازار ارز مخالفت میکنند. چه دلیلی داره این اتفاق و این امر؟
منتقدان این بسته به خصوص به افزایش نرخ سود بانکی از 15% به 20% ایراد میگیرند و میگویند با این اقدام کمر تولید میشکنه. مسئله در اونجاست که در شرایط فعلی دولت میخواد نقدینگی رو از بازار ارز خارج بکنه و جز افزایش نرخ سود راهی به نظرش نرسید.
فریدون خاوند بود، استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با مهدی طاهباز از رادیو فردا. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا از 68مین فستیوال بین المللی فیلم برلین خواهیم شنید و تجمع اعتراضی کارگران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی و همچنین 2 فوریه روز جهانی زبان مادری. ساعت 19:30 ایران، خلاصه خبرها از رادیو فردا. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز بندهایی از بودجه سال آتی کل کشور را تصویب کردند که بر اساس آن حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه‌های اجرایی حداکثر 20% افزایش پیدا خواهد کرد. جمعیت هلال احمر میگوید از ساعت 2 بعد از ظهر امروز عملیات انتقال پیکر مسافران هواپیمای تهران یاسوج تا زمان بهبود شرایط جوی احتمالاً روز جمعه متوقف شده است. خبرگزاری‌ها در ایران از گردهمایی اعتراضی امروز کارگران و بازنشستگان در برابر ساختمان شورای نگهبان گزارش دادند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید نیروی انتظامی در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس مدعی بازداشت یکی از دراویش به اتهام سرقت قبل از درگیری‌های روز دوشنبه بین نیروی انتظامی و دراویش شده است. وزارت خارجه ایالات متحده از لغو دیدار معاون رئیس جمهوری آمریکا با مقامات کره شمالی در جریان سفر مایک پنس به کره جنوبی اطلاع داد. استاندار اصفهان از برنامه ریزی برای انتقال برخی از پیکرهای جانباختگان سانحه هواپیمای تهران یاسوج اطلاع داد و گفت تا کنون پیکر 32 تن برای انتقال آماده شده است. کانال تلگرام مجذوبان نور از بیخبری از وضعیت 3 تن از دراویش مجروح شده در درگیری دوشنبه شب نیروی انتظامی با دراویش در خیابان پاسداران تهران گزارش داده است. امروز 21 فوریه، 2 اسفند را سازمان ملل، نهاد فرهنگی ملل متحد یونسکو به نام زبان مادری نامگذاری کرده است. به همین انگیزه گزارشی میشنویم از آوا اسفندیاری، خبرنگار رادیو فردا.
سلام، من آنیتا، از دیدنت خوشبختم.
مرحبا، انا کارول، سررت بلقائك.
هاي، ام الیشا، نایس تو میت یو.
سلام، من زهرا، تانیشتیمزا ممنون اولدم.
سالو، ژو مپل اینگرید، انشانته.
Hola, soy Lucía. Mucho gusto.
21 فوریه برابر با 2 اسفند روز جهانی زبان مادری است. سال 1952 در چنین روزی، وقتی هنوز بنگلادش بخشی از پاکستان بود، شماری از دانشجویان دانشگاه داکا در تظاهراتی خواهان رسمی شدن زبان بنگالی، یعنی زبان مادری خود، به عنوان زبان رسمی شدند. نتیجه این تظاهرات درگیری نیروهای نظامی با دانشجویان، شلیک گلوله و کشته شدن چند تن از دانشجویان بود. بنگلادش چند سال بعد به استقلال دست یافت و به یونسکو پیشنهاد کرد تا 21 فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری کند. این پیشنهاد در سال 1999 با اکثریت آرا به تصویب رسید و به این ترتیب از سال 2000 تا کنون روز 21 فوریه برای ترویج تنوع زبانی و فرهنگی به عنوان روز جهانی زبان مادری شناخته می شود. تا کنون 7000 زبان در دنیا شناسایی شده، اما یونسکو میگوید بیش از نیمی از این زبانها در معرض نابودی قرار دارند. زبانهای قبیله ها و اقوام کوچک بر اثر تغییراتی مثل خشکسالی، جنگهای داخلی یا کوچهای اجباری و زبانهای ملی به دلیل روند پرشتاب جهانی شدن در چنین موقعیتی قرار گرفتند. زبان مادری همان زبانی است که کودک از مادر یا خانواده‌اش می‌آموزد. هرچند امروز به دلیل مهاجرت‌های گسترده در دنیا و در حالی که نسل دوم مهاجران بیشتر به زبانی غیر از زبان مادری خود صحبت می‌کنند، از اصطلاح زبان نخستین هم به جای آن استفاده می‌شود. در ایران بنابر اصل 15 قانون اساسی فعلی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و در کنار آن استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات، رسانه‌های گروهی و آموزش در مدارس نیز آزاد است. اما در عمل تدریس زبان مادری در مدارس انجام نمی‌شود. بعد از وعده انتخاباتی حسن روحانی در سال 92 مبنی بر اجرای این بخش از قانون اساسی در چند سال گذشته، در برخی مناطق تدریس زبان مادری آن هم به صورت محدود اجرا شد. با این حال هنوز موانع و محدودیت‌های بسیاری بر سر راه آموزش زبان مادری در ایران وجود دارد. سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو میگوید زبان‌ها حامل میراث تاریخی و فرهنگی بشرند و شعار امسال روز جهانی زبان مادری گویای همین پیام است: تنوع زبانی و چند زبانی برای توسعه پایدار.
بله، این همین شعار یونسکو برای سال 2018 بود: تنوع زبان و چند زبانی برای توسعه پایدار، که در گزارش آوا اسفندیاری خبرنگار رادیو فردا شنیدید. عباس جوادی نویسنده و پژوهشگر که صاحب تألیفاتی در زمینه زبان مادری است در استودیو همراه ماست. آقای جوادی بفرمایید که وضعیت زبان یا زبانهای مادری در ایران چگونه است؟
سلام. اولا بگذارید با این سخنان آخرین همکار شما آوا خانم ادامه بدیم که شعار یونسکو هست که رنگارنگی زبان و غیره به شکوفایی فرهنگی جوامع دنیا کمک میکنه. خب این شعار هست و خیلی هم خوب هست، عالی میشه اگر در یک دنیای ایدئال هر کس بتونه 15 تا زبان یاد بگیره، حتی نوشتن و خواندنش یاد بگیره، از جمله زبان مادریش. واقعیت اصولا طبق معمول مطابق 100% مطابق با آرزوهای ما نیست. در دنیا طوری که آوا خانم گفت، در دنیا حدوداً 7000 زبان هست. واقعیت رو ببینیم، اولا نقد چی داریم در دستمون، بعدا صحبت کنیم. 7000 زبان هست. شما فرض کنید فرانسه رو به فرض بگیرید، زبان کورسیک هست، زبان پروونسال هست، ده ها زبان هستن، حداقل 10 زبان به غیر از فرانسوی هست. در ایران بگیرید لورین، بلوچی، ترکمنی، آذری، عربی، هر چی بخواید هست، کردی و غیر و غیر، تاتی، مازنی، نمیدونم سمنانی، اینا همش هر کدوم بر خودش، اگر از طرفدار از ماها گویشگران به اصطلاح گویشوران این زبان ها و یا لهجه ها بپرسید، میگن زبان خودش کلا، یا مثلا زبان گالشی شمالم.
شما که تحقیقات داشتین، تألیفاتی داشتین، یعنی آیا آماری دارین که مجموع زبان ها یا گویش هایی که در ایران هست چه تعداد هست؟
نه، چون که نمیشه اصلا همچه چیزی رقمی داد، به خاطر اینکه خب من میتونم ادعا کنم که زبان ترکی تبریز خودش یک زبانه که ترکی آذری مثلا باکو نیست، فرق میکنه. هر کسی میتونه ادعا بکنه، معیارها میتونه فرق بکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که از این 7000 زبان دنیا که زبان هستن، واقعا مثلا لهجه مراغرون سمنانو نمیگم، زبان هستن، فقط 100 تاشون، 100 عدد از این زبان ها حالت رسمی و مشترک برای کشورها داد،
یعنی به عبارتی موندن،
نه به عنوان کاربرد. یعنی مثلا فارسی، مثل ترکیه، مثل روسی، مثل بنگالی، مثل همین مثالش داده شد، و یا مثل اردو در پاکستان، مثل پشتو در افغانستان. اینا رو میگیم 100 تا، 7000 نه، 7000 شامل زبانهایی مثل گفتم کرد، مثلا اگر بگید مثلا زبان اسکاتیش در بریتانیا عملا از بین رفته و یا در حال از بین
خودش
رفته.
دلیلی نیستش که شاید در عمل اگر این همه شمار بالای تعداد زبان 7000 تا بخواد به جریان بیفته واقعا شاید عملی نباشه.
ما از این میگم دو تا جنبه هست، یکیش اینه که جنبه کلی دنیا بین المللی روندها به کجا میره، دوم این که شرایط مخصوص ایران چی هست، شرایط ویژه ترکیه چی، شرایط ویژه عراق چی هست و غیر و غیر. از نقطه نظر زبان، حالا از نقطه نظر بین المللی واقعا از 7000 100 تا زبان عملا استفاده میشه در تحصیل، کتابت، رسانه ها، دولت، ادارات و غیر و غیر، چاپ و غیر، رسانه ها 100 تا. بقیه در عمل لهجه ها و یا زبان های کوچک و محلی هستند. بعضی از کشورها تراکم زبانی زیاد داره، مثل اندونزی مثلا 6000 تا زبان اونجا، اگر بخوای به اینجوری حساب بکنی خیلی زبان.
خب الان وضعیت ایران چگونه است؟
ببینید، نه منظورم اینه که روند کلی دنیا به سوی کمتر شدن زبان ها، خوشمون بیاد یا بدمون این موضوعی دیگه، و ولی بزرگتر شدن حجم زبان های بزرگتر است. در مورد زبان لهجه های کوچک و زبان های کوچک پایین 100000 نفر عملا این زبان ها از بین میره، رفته تا حالا و میره. حالا مثلا میتونیم زبان های مختلف رو مثال بزنیم. این برنامه بین المللی هست، یعنی روند بینم، حتی زبان های ملی که 100 تا گفتیم مثل فارسی و عربی و حتی فرانسه و ایتالیایی، اینا تحت نفوذ و تأثیر شدید زبان های بین المللی هستن، مخصوصا انگلیسی، مخصوصا به خاطر اوضاع رسانه هایی که بین المللی داریم. این وضع کلی. یک. دوم این که وضع ایران، قانون اساسی گفته که بند 15 هم که آزاد هست میتونن استفاده تعلیم تحصیل برای. قانون اساسی اولا مجبور نکرده کسی رو که حتما باید اینو تدریس بکنه، تحصیل بکنه. یکی. دوم شرایط ایران، ما یک کشور مثلا نیستیم که 100 سال پیش تشکیل شده باشه، حداقل ما 2700 سال تاریخ داریم. تو این حداقل 1000 سال گذشته فارسی زبان، حداقل میگم، زبان مشترک و رسمی و کتبی ما بوده همیشه،
شاهراه ارتباطی تیره های ایرانی بوده.
من به نظر شخصی، البته خودم، این یک چسبی هست که همه ایرانیان هم به همدیگه وصل میکنه، در تاریخ هم همینطوری بوده، منتها شرایطی در تاریخ ما ایجاد شده که به خصوص وقتی که دولت ملی سرتاسری و مرکزی با رضا شاه بعد از مشروطه به وجود آمد، دست اندازی های خارجی به خصوص در جنگ جهانی اول به خصوص عثمانی ها دوباره اشغال کردن آذربایجان و شوروی، زمان روسیه هم اشغال کرده بود اما شوروی در جنگ دوم اشغال کرد. در هر دو مورد مسئله زبان تبدیل به یک بهانه‌ای برای تجزیه ایران شد. از این جهت، و ما میدونیم اینا حالا اسنادش روشن شد، حتی من ترجمه کردم اخیراً، هم در کتاب زبان آذربایجان در گذر زمان نوشتم، اینو مدارک شوروی هم نوشتم. انگیزه اصلی، بهانه اصلی برای در حضور شوروی، در نیروهای شوروی در آذربایجان، ایران و کردستان زبان بود. بنابراین مردم ایران، نه فقط حکومت ها چه پهلوی و چه جمهوری اسلامی، و مردم چه آذری باشه چه کرمانی باشه تهرانی باشه، نگرانی دارن که مطرح کردن تحصیل و تدریس زبان نهای مختلف، نمالا لوری و نم ترکمنی و غیره، میتونه زمین ساز برای تجزیه کشور. این نگرانی خیلی جدی هست. حالا بنابراین در دولت ها و حتی من از خودم به عنوان آذری، از خانواده خودم و دوستای خودم میدونم که خود اونها نگران هستن که این نکنه باز دوباره مثل دوره پیشوری زمینه برای تجزیه طلبی باشه. به نظر من کسایی که واقعا نیت تحصیل و تدریس زبان مادری رو دارن هیچ مشکلی هم نیست و باید هم در نظر گرفته بشه که به صورت نه زبانی که جایگزین فارسی بشه. بلکه مثلا 2-3 ساعت شما در مدرسه بتون هر کسی میخواد، حالا زبان پدری باش، مادری باش، زبان چینی باش، هر چی باشه، بتونه آزادانه تحصیل بکنه اگر بخواد. منتهای مراتب این نگرانی رو کسایی که داوطلب به اصطلاح واقعا نه حالا بهانه سیاسی نکردن، واقعا از نظر مدنی فرهنگی میخوان زبان خودشون یاد بگیرن، این نگرانی رو از مردم و از دولت‌های مختلف رژیم فرق نمی‌کنه بگیرن و مطمئن بکنن خودشون اول و ملت رو مطمئن بکنن که موضوع بر سر تجزیه طلبی نیست.
این خودش گفته میشه که سودمندتره برای تحکیم وحدت ملی و از شعارهای یونسکو سازمان فرهنگی ملل متحد هم هست که امسال 2018 روز جهانی زبان مادری رو با شعار تنوع زبان و چند زبانی برای توسعه پایدار برگزار کرده. با سپاس از عباس جوادی، نویسنده و پژوهشگر که صاحب کارها و تألیفاتی در زمینه زبان مادری هست. بحث شیرینی بود که البته مجال فرصت بیشتری نداریم برای گفتگو در این زمینه با توجه به محدودیت وقتی که در مجله شامگاهی داریم. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا صدها تن از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در اعتراض به تصویب بندی از لایحه بودجه سال آتی از سوی نمایندگان مجلس در مقابل شورای نگهبان تجمع کردند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شرکت کننده در تجمع در مقابل شورای نگهبان از این شورا خواستند جلوی آنچه دست اندازی به اموال کارگران را نامیدند بگیرد. به نوشته ایلنا، بر اساس تصمیم روز یکشنبه مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه را در حسابی نزد خزانه‌داری کل به عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند. از محمد علی توفیقی که از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی بوده و در حال حاضر ساکن پاریس است، درباره دلایل اعتراض تشکل‌های کارگری به بند ذی تبصره هفتم لایحه بودجه سال آینده می‌پرسم.
این بند به طور مشخص نافی استقلال مالی سازمان تامین اجتماعی هستش که در اساسنامه سازمان به تصریح اومده که منابع درآمدی سازمان از استقلال کامل برخورداره. از اون هم حتی اگه بگذریم، اساساً منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی جزء منابع عمومی نیست که در ایران این منابع عمومی به طور عمده پول نفت هستش و اصطلاحاً منابع سازمان تامین اجتماعی حق و ناسه. بنابراین واریز کردن بخشی از این درآمدها با هر بهانه‌ای که باشه غیر معقول، غیر حقوقی و حتی اگه با نگاه دینی هم بخوایم به قضیه نگاه بکنیم غیر شرعی هستش. نکته بعدی هم که اشکال ایجاد میکنه در مورد این بند و تفسیره اون، سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگانش فقط از بخش خصوصی یا از طریق وزارت بهداشت خدمات درمانی رو خرید نمی‌کنه، بلکه خود سازمان تامین اجتماعی بعد از دولت بزرگترین تولید کننده درمان در کشور هستش. بنابراین جدا کردن این منابع و واریز اون به خزانه عمومی دولت، بخش مستقیم سازمان تامین اجتماعی رو هم دچار چالش جدی می‌کنه.
به نوشته ایلنا، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تجمع روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی را مجلسی توصیف کرد که به گفته او ضعفا را می‌زند و از قدرت در مقابل آنها حمایت می‌کند. آقای صادقی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی امروز به ورطه ورشکستگی رسیده است گفت شرایط سازمان تامین اجتماعی به گونه‌ای نیست که کسی قصد دست اندازی به اموال بیمه شدگان را در آن داشته باشد. اولیای علی بیگی رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از آنچه پیوند نامبارک دولت و مجلس وکیل الدوله نامید گفت که سازمان تامین اجتماعی بر پایه اساسنامش نهادی عمومی و غیر دولتی است و منابع مالی آن 100% متعلق به کارگران و بازنشستگان است. اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را مورد انتقاد قرار داد که به گفته او روز سیاهی را برای کارگران ایجاد کرد. وی همچنین از عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه بیمه سلامت انتقاد کرد و گفت که این طرح منابع دولتی را به خاک سیاه نشاند و حالا می‌خواهند منابع کارگران را هم به همان سرنوشت دچار کنند. آقای شوکت پیش از این نیز گفته بود دولت نه تنها بدهی‌های تامین اجتماعی را نپرداخته، بلکه طرحی به نام طرح تحول سلامت را پیشنهاد و اجرا کرده که پرداخت هزینه‌های آن بر دوش کارگران افتاده است. پیش از این حسین علی شهریاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در برنامه تلویزیونی در آبان ماه گفته بود با کمبود منابع مالی روبرو هستیم، تا جایی که مراکز دولتی بیش از یک سال است که مطالبات خود را دریافت نکردند. به اشاره کرده بود که بدهی دولت به بیمارستان‌ها و بخش‌های درمانی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شود و توان دولت بسیار کم شده است. محمد علی توفیقی با اشاره به اینکه به گفته ای او دولت‌های ایران نقش مخربی در مدیریت تامین اجتماعی از جمله بدهی سنگین 140 هزار میلیارد تومانی به این سازمان داشتند اضافه می‌کند:
در همه جای دنیا طرح‌هایی که در رابطه با سلامت هستن بسیار تعیین کننده هستن برای ارزیابی موفقیت دولت‌ها. دولت آقای روحانی هم در این بحث یک سرمایه‌گذاری کلانی کرده، تبلیغات زیادی کرده در مورد این طرح تحول نظام سلامت، اما قرار نیست برای موفقیت این طرح، حالا که منابع لازم برای اجرای این طرح کم اومده، دست در جیب کارگران بشه و عملا از منابعی که حاصل دستمزد و رنج کارگران هستش صرف هزینه های یک طرح عمومی بشه.
اعتراض ها در شرایطی ابراز شدند که پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال ورشکستگی این سازمان در یک دهه آینده هشدار داده و اعلام کرده بود که بحران این ورشکستگی به اندازه است که دولت نیز توان مداخله را نخواهد داشت و ورشکستگی این سازمان می تواند زمینه ناآرامی های اقتصادی و اجتماعی گسترده در ایران را پدید آورد.
تجمع اعتراضی کارگران مقابل ساختمان شورای نگهبان در تهران. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می داد. و اما بمباران قوطه شرقی در حومه دمشق برای دومین روز پیاپی ادامه داشته و کوشندگان حقوق بشر میگویند در این دور جدید بمباران ها دست کم 250 تن کشته شدند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه روی خط است. آقای جزایری، از تازه ترین تحولات در سوریه بگین.
آقای خمسه‌پور، البته حملاتی که داره به منطقه قوطه در شرق دمشق انجام میشه سوم روز خودش رو هم پشت سر گذاشت. از شب یک شنبه شروع شد، امروز همچنان به شدت خودش ادامه داشت. تا اینجای کار دقایق پیش دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که دست کم 61 تن در این منطقه در حومه دمشق در کنترل مخالفان هست کشته شدن و احتمال افزایش شمار کشته شدگان وجود داره، به خاطر اینکه حملات همچنان ادامه داره. حملات هوایی و توپخانه‌ای و غیر نظامیان بزرگترین قربانیان این وضعیت و این نبرد هستند. البته روسیه که متهم هست به دست داشتن در این حملات و به مشارکت با نیروهای دولت سوریه رد کرده نقش خودش رو، اما وضعیت باعث شده که حتی دقایق پیش رو امنیت سازمان ملل متحد در حاشیه یکی از جلساتش به این موضوع بپردازه و کشورهای عضو شورای امنیت، کشورهای دائم خواستار آتش‌بس فوری در این منطقه به منظور ورود کمک‌های بشر دوستانه شدن.
یه گزارش های حاکی بود که گویا قوای دولتی حکومتی سوریه منطقه رو ترک کردن یا عقب نشینی کردن
از قوطه؟
بله بله.
تا الان گزارش ها حکایت داره که هستن، چون نیروهای دولتی سوریه که در منطقه حضور ندارن، اونها منطقه رو محاصره کردن. آیت خمسه بود این محاصره از حدود 4 سال پیش شروع شده و الان حملاتشون برای این هست که به حضور مخالفان در این منطقه پایان بدن.
خب شما اشاره کردین آقای جزایری که در ادامه این حملات در حالی که گزارش حاکی بوده 250 تن در بمباران‌های قوت شرقی جان باختن، اکنون شمار تلفات با توجه به اینکه اشاره کردین حتی این حملات و بمباران‌ها بیش از اون هم که گزارش شده ادامه داشته، تعداد به تعداد تلفات چقدر تا اینجا برآورد میشه؟
تا اینجای کار دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد امروز، تنها امروز، تا دست کم 61 نفر کشته شدن. اگر اضافه کنیم به 250 نفری که در دو روز پیش از اون کشته شدن، شمار کشته شدگان تا اینجای کار به حدود 210 نفر میرسه. از 210 نفر تجاوز میکنه شمار زخمی ها هم که از 500 نفر بالاتر رفته.
سپاسگزاریم. ایلیا جزایری بود، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه. تازه ترین تحولات را میشنیدیم در ارتباط با ادامه درگیری ها و بمباران ها در سوریه. و اما در فستیوال بین المللی فیلم برلین امروز چه گذشت؟ بابک غفوری آذر، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به برلیناله از آنچه امروز گذشت چهارشنبه در فستیوال برلین میگوید.
اتفاق مهم برای سینمای ایران در امروز روز چهارشنبه در جشنواره فیلم برلین، نمایش رسمی فیلم خوش در بخش مسابقه این جشنواره است که با حضور عوامل این فیلم همراه است که بر روی فرش قرمز معروف این جشنواره هم حاضر خواهند شد و با استقبال دبیر جشنواره برلین دیتر کاسلیک در واقع این فیلم به نمایش در میاد و در کاخ اصلی جشنواره نخستین نوبت نمایش رسمیش رو تجربه میکنه. هرچند این فیلم دیروز برای نمایندگان رسانه‌های عمومی نمایش داده شد و نخستین بازتاب‌های خودش هم دید. عوامل فیلم خوک امروز پیش از ظهر هم در نشست رسانه‌ای این فیلم حاضر شدن و پاسخگوی سوال‌های خبرنگاران بودن. مانی حقیقی کارگردان این فیلم همراه لیلا حاتمی، حسن مجنونی، پریناز ایزدیار، علی مصفا بازیگران این فیلم، محمود کلالی مدیر فیلم برداریش از جمله عواملی بودند که در نشست رسانه‌ای فیلم حاضر شدند و پاسخگوی سوال‌های مختلف خبرنگاران هم بودند که از جمله خود من هم یک سوالی از آقای حقیقی پرسیدم درباره امکان نمایش نسخه ای از این فیلم که در برلین به نمایش درآمد در ایران، که آقای حقیقی گفت که مجوزهای لازم رو برای این کار گرفته و این فیلم به مشکل باید در ایران به نمایش درآید. هرچند به گفته آقای حقیقی روند اتفاقات در ایران آنقدر سریع هستش که امکان هر موضوعی ممکنه پیش بیاد، ولی ابراز امیدواری کرد که بتونه شاهد نمایش فیلمش در ایران هم باشه.
اشاره کردین به بازیگران این فیلم، عوامل نماینده ایران در بخش مسابقه که خب چهرهای سرشناسی هستن. چقدر فیلم مانی حقیقی بخت موفقیت داره در بخش مسابقه فستیوال بین‌المللی فیلم برلین امسال برای بردن جایزه؟
خب البته یک ساختار تا حدودی غیر متعارفی داره که شاید برای بیننده خارجی پیگیری اتفاقاتی که در فیلم میفته، با توجه به اینکه هم تا حدودی لحن شوخ‌طبعانه و کمیکی هم با کنایه در پرده گویی از اتفاقات روزمره حاکم بر ایران داره سخت باشه. اما مهمترین موضوعی که از زمان نمایش فیلم تا کنون داره مطرح میشه اینجا، عملکرد خیلی درخشان حسن مجنونی به عنوان بازیگر نقش نخست این فیلم هست که توجهاتو برانگیخته و در صحبت‌ها و مطالبی هم که درباره فیلم منتشر میشه اشاره‌های خیلی زیادی میشه به بازی ایشون در این فیلم که میتونه از جمله شانس‌های زیادی باشه برای این فیلم در مراسم اختتامیه جشنواره که به نوعی سینما ایران و صاحب جایزه مهم اون هم در بخش بازیگری کنه، که میدونیم معمولا سینما ایران در بخش بازیگری در جشنواره‌های بین‌المللی کمتر شانسی رو داشته و کمتر دیدیم که مورد توجه قرار بگیره. نه اینطور نبوده که اصلا جایزه نگیره، اما معمولا کارگردانان و نویسندگان فیلم‌های ایرانی هستن که بیشتر مورد توجه داوران قرار میگیرن. باید دید که به ویژه در رشته بازیگری مرد آیا فیلم خوک میتونه جایزه یا برای سینما ایران برمقام بیاره یا نه.
خب گفته شده که سینمای ایران امسال در برلینال حضور پررنگ یا نسبتا پررنگی داره. از فیلم‌های دیگه ایرانی بگو در فستیوال امسال.
بله، غیر از فیلم خوک که در بخش مسابقه نمایش داده شده، در چند بخش دیگه هم سینما ایران نمایندگانی داره. در بخش پانوراما فیلم هجوم ساخته شهرام مکری در روزهای ابتدایی جشنواره هم نمایش داشت و باز هم در طول روزهای باقی مونده جشنواره هم نمایش داده خواهد شد. اما دو فیلم دیگه هم داره سینما ایران در بخش نصر که نمایش های اون فیلم ها از امروز آغاز خواهد شد. فیلم درساج ساخته پویا بادکوبه و فیلم هندی و هرما ساخته عباس امینی که فیلم هاشون قهرمانانی مرتبط با نوجوانان و جوانان داره و نمایش اونها هم در بخش نسل به نوعی مرتبط با همین موضوع. این بخش بیشتر نمایشدهنده فیلم هاییست که مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان رو دغدغه خودشون قرار میدن و باید دید تو اون بخش ها هم واکنش ها نسبت به این فیلم ها چگونه خواهد بود. از این نظر گفته میشه با توجه به حضور 4 فیلم در بخش های مختلف برلین، حضور پررنگی داشته سینما ایران. اما در بخش اصلی که فیلم ها داوری میشن از سوی هیئت داورانی به ریاست تام تیکفر فیلمساز شناخته شده آلمانی، خوک هست که صرفا میتونه شانس داشته باشه و مطرح باشه برای گرفتن اصلی ترین جوایز.
بابک غفوری آذر بود از رادیو فردا، گزارشگر اعزامی به فستیوال بین المللی فیلم برلین. 202-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. لحظاتی دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها با وحید پوراستاد.